عمر یه گناهی میکنه، مثل توپی که بادش بکنه بعد یه سوزن میزنه، خب بادش بینه بیرون حبت میشه. پس ست آفت داریم: آفت قبل از عمل ریا، آفت وین العمل غرور، آفت بعد از عمل حبت. فرمود اخلاق در انفاق چیه؟ منت نیزار. ببینم یه سوال میکنن، خدا چیزایی که به شما داده منت گذاشته؟ این همه خدا به شما چیزی داده منت گذاشته؟ چشم داده دائما را میری، هیچ منتی هم نمیذاره. وقت شما یه ساعت یه گوشه دست یه فقیر رو نابینا رو میگیری، از این ور میبری او ور، حالا بعد میگی من بودم که عصا کشیده بودم. یه باقع انگور خدا به شما داده منت نگذاشته، حالا شما دو تا جعبه انگور به یک کسی کمک میکنی باید منت بذاری؟ مثل پدر و مادری که این همه کمک به بچهش میکنن منت نمیذارن، حالا بچه یه گاه میبرداشت بره پدر مادرش، حالا پدرش یه عمره ای مکه ای سوریه ای برده، کربلای نجفی برده، یا یه کمکی به پدر مادرش کرده، بعد میگه آقا جون ببین اینجا دادم، مادر اینجا دادم، اینجا پول دادم، اینجا پول دادم، اینجا پول دادم. میگه مادر به شما گفت بشین، چبار از خواب بیدار شدم، چند ساعت بیخوابی کشیدم، چقدر شیرت دادم، چقدر حملت کردم، چقدر بغلت کردم. میگه مادر منت گذاشت که شما رو یه منت میذاری. کسانی که اموال خودشون را در راه خدا انفاق کنن، ببینید اول میگه که ينفقون یعنی کارشون، باز گفتم فعل مضارع اینه همیشه انفاق کنن، بعدم اموال فی سبیل الله در راه خدا باشه، اخلاص هم باشه، بعد از اون که خالصانه انجام دادن وسط کارم لا یتبعون یعنی دنبال نکنن اون انفاقشون را منن با منت ولا اذن اذیت کنن. خلاصه شروع نیکو کافی نیست، اتمام نیکو هم شرطه، این پلکات یا یه نمیشه. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یعنی کسی که بدون منت و آزار فقط برای رضای خدا انفاق کنه از آرامش الهی برخورداره. لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. خدایا به ما توفیق بده هم کمک کنیم، برای تو کمک کنیم، خالصانه باشه کمکمون. حالا کمکم فقط مال اموال نیست، حالا اینجا بحث امواله، در آیات دیگه میگم ممار از اغناهم، هر چی داری، آبرو داری از آبروت کمک کن، بیان داری از بیانت، از خطت، از علمت، از هر چی. خدای به ما توفیق بده از اون چه به ما داده اید فقط خالصانه انفاق کنیم، و به هر که انفاق میکنیم منت نذاریم، انفاقمونو با هیچ عملی و هیچ آزاری باطل نکنیم.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقدر بی شکران، شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
عزیزان. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم به تلاوت آیات اول تا دهم سوره طارق با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والسماء وما أدري
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 دقیقه است. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حق، همه شما را به خدا می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری.
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. Ayyala
ساعت 12:40 است به وقت افغانستان. دوستان عزیز شنونده، طاعات و عباداتتان قبول و روزداران و نمازگزاران عزیز، انشالله که طاعاتتان قبول باشه. ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. همکاران ما در واحد اخبار با آخرین رویدادها و اخبار افغانستان و جهان در خدمتتان هستند. همراهی کنید.
ذبیح الله مجاهد: امریکا مانع واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد می باشد. مشاور رهبر انقلاب: اگر خطایی از امریکا سر بزند، ایران به سمت سلاح هسته‌ای می رود. و عفو بین الملل: نتانیاهو باید بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید و این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی کشورهای غربی مشمول امریکا برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به آنان ممانعت ایجاد میکنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
با آنکه بیشتر از 3.5 سال می شود حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارد، اما تا کنون موفق نشده که کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد را تصاحب کند، هرچند که سازمان ملل با گذاری این کرسی را به نماینده حکومت طالبان وابسته به پذیرفته شدن شرایط جامعه جهانی از سوی حکومت طالبان دانسته. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از کشورهای غربی مشمول امریکا در این زمینه ممانعت ایجاد میکند. ذبیح الله مجاهد میافزاید: امریکا و متحدانش دست بالایی در تعیین سیاست‌های سازمان ملل دارند و به دلیل شکستشان در جنگ افغانستان حالا تلاش می‌کنند پالیسی‌ها بر ضد حکومت طالبان را از این طریق به پیش ببرند. آقای مجاهد اما به دست آوردن این کرسی را حق مردم افغانستان می‌داند و تأکید می‌کند که حکومت طالبان برای تصاحب آن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.
بعضی کشورها که در افغانستان درگیر بودن با ما، 20 سال در جنگ بودن با افغانها، آنها هنوزم پالیسی های وقت جنگ خود را تغییر ندادند، در موز زاویه پیش میرن که طبیعی استثارات خود را دارن. از امون لحاظ است که نمیتونیم اونجا کرسی به افغانستان سپرده شد و مانع ایجاد شمیشه نیشه. و شما میدونید که کشورهای مقتدر دنیا به مسابقه آمریکا، آنها حاوی بالای سیاست های بین‌المللی هستند و به خصوص سازمان ملل به نفع آنها چرخ میخورد.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که سازمان ملل متحد تا زمانی که حکومت طالبان در زمینه عملی ساختن پیششرط‌های جامعه جهانی از جمله ایجاد حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی و مواد مخدر، اقداماتی که بتواند قناعت جهان را کسب کند انجام ندهد، کرسی افغانستان را به نماینده حکومت طالبان واگذار نخواهد کرد.
سازمان ملل متحد هم که اعلان کرده چند مرتبه که اینا جلسه کردن، به این نتیجه رسیدن که حاکمیت فعلی در افغانستان او شرایط مهیا نساخته، به خاطری که بتانن چوکی را بدینا بدن. او مسائل حقوق بشر است، مسائل دادن حق کار برای زن هاست، حق تحصیل به دختر هاست، بسته کردن دروازه پانتون هاست. اینا همگی معضلاتی هست که پیشروی طالبان افتاده و سازمان ملل متحد کرسی نمایندگی را برای طالبان واگذار نکرده.
این در حالی است که با گذشت بیش از 3.5 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تا کنون هیچ کشوری حاضر به رسمیت شناختن حکومت طالبان نشده است. اما شمار زیادی از کشورها با حکومت طالبان تعامل ایجاد کرده و روابط دیپلماتیک خوبی با حکومت طالبان دارند که به باور حکومت طالبان این تعاملات به مثابه به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
آرامش در روزهای عید و تامین امنیت در تخار، عنوان گزارش همکار دیگر ما سمیه خاوری از شهر طالقان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
آرامش در روزهای عید و تامین امنیت در تخار باعث خرسندی مردم در این ولایت شده است. شماری از باشندگان تخار با استقبال از تامین امنیت در روزهای عید میگویند تلاش های پیگیر نیروهای امنیتی در این ولایت باعث شده است تا آنان تا چند روز گذشته شاهد هیچ گونه رویداد ضد امنیتی نباشند و عید را در فضای کاملا امن سپری نمایند. به گفته این باشندگان، تجلیل عید در سالهای گذشته با رویدادهای مختلف به همراه بود و آنان شاهد اتفاقات ناگوار امنیتی بودند که اکنون این وضعیت تغییر کرده و همه عید را در فضای کاملا امن سپری نموده اند.
روزهای عید بسیار امن سپری شد. در فضای امن ما نماز عید خواندیم، عید بسیار به خوبی گذشتاندیم. در عیدهای گذشته انفجارات بود، فعلا ما از نیروهای امنیتی راضی هستیم.
نسبت به سالهای گذشته عید سعید فطر بسیار ماشاءالله در یک فضای امن، در یک فضای باز، در یک فضای صلح و صمیمیت سپری شد. امیدوار هستم که دیگر میم بعد در سرتاسر افغانستان یک صلح سرتاسری، یک صمیمیت و همدیگر پذیری باشه.
برخی دیگر از باشندگان تخار میگویند عید بهانه برای باهمی مردم افغانستان است و تامین امنیت باعث شده تا این رشته بیشتر از هر زمان دیگر به گونه بهتر تحقق پیدا کند. این باشندگان از تاجران میخواهند در این روزها فقرا را از یاد نبرند.
دور هستم که 3 روزی در بخیر و به خوبی سپری بکنند در کنار فامیلایشان و در زمان یتیم های یادشان نرود. در 3 روزی دستگیری بکنند فقیرا را، کسایی که نیازمند هستند و خانه های از او سر بزنند.
هر چه وست رسیگی که بغیر در خپل اولادونه که نور اولادونه در بلچه هم یتیمان وی شهیدان و بچان وی صغیران وی بیوزل خواران وی دغوی سر دخپل لطف و مهربانی و شفقت باید ونسبمی.
نور محمد یکی دیگر از باشندگان تخار از مردم این ولایت میخواهد که با نیروهای مشترک امنیتی همکاری نمایند تا وضعیت کنونی همچنان پایدار باقی بماند.
ایره باید درک بکنن که اون پلیس هم که در چک پوینت استاد است، هموطن ماست، برادر ماست، روز عید است. همه کسا را میبینین که ادگشتک میکنن اما با لباس نظامی استاد هستن، امنیت مردم هم میگیرن. ما از یا خوش هستیم.
عید یکی از روزهای مهمی مذهبی در جهان است که همه ساله بسیاری از مسلمانان در سر تا سر دنیا آن را تجلیل می نمایند. اکنون در تخار مردم نیز به استقبال از این روز سفره پهن کرده اند و با میزبانی از دوستان و اقارب این روز را تجلیل می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان و تجار افغانستان با ارائه درخواست خود مبنی بر راه اندازی خط تولید تراکتورهای ایرانی در هرات امیدوارند این درخواست مورد استقبال طرف ایرانی و مسئولان تراکتورسازی ایران قرار گیرد. روابط عمومی گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در خبری نوشت معاون شاربالی هرات در مراسم نامگذاری و رونمایی از نماد تراکتور در میدان اصلی هرات اظهار کرد نصب نماد تراکتور نشانی از وحدت، اتحاد، یکپارچگی و انسجام بین دو کشور دوست و همسایه است. مولوی جلال الدین حق دوست تاکید کرد که افغانستان از اقدامات اینچنینی استقبال می‌کند و راه اندازی خط تولید تراکتور در این کشور موجب خرسندی مردم افغان می‌شود. معاون کنسولگری ایران در هرات هم گفت نامگذاری میدان اصلی هرات و رونمایی از نماد تراکتور با عنوان نمادی از صنعت ایران روند جدیدی از روابط ایران و افغانستان است. سید علی کامیاب افسود که این اقدام نقطه عطف روابط دو کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی خواهد بود. مشاور رهبر انقلاب اسلامی گفت اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب اسلامی دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری افسود ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و اکثر کشورهای غربی می‌خواهند با ایران ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با بیان اینکه کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست گفت که محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفایی است که مرتب میزند. حرف آمریکایی ها دقیق نیست چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد میکند.
من فکر کنم یه اشتباه استراتژیکی داره میکنه امریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار میکنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایرانو مجبور میکنید برن به سمت این امر. چون باید از خودش دفاع کنه. با دست خودتون داره این کارو میکنید. ایران نمیخواد این کارو بکنه. ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید، اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نده. مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کارو بکنید. و اینم به نفع خودشون نیست. ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم. میتونه نظارت‌های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد. ما مشکلی نداریم چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید. اینم به نفعتون نیست. بنابراین هرچی حساب میکنید نفع در این نیست. اون چیزی که ما عرض میکنیم این است که شما میتونید راه دیگری پیدا کنید. به جای ستیز با ایران یک بار رفتارتون رو عوض کنید. 50 سال ستیز کردین، 45 سال ستیز کردین، یک بار رفتارتون رو عوض کنید، شاید بهره بیشتری ببرید.
لاریجانی افسود که اغلب سیاستمداران حرفای ترامپ رو نوعی لفاظی می دانند. در دنیا رفتار ترامپ مسئله شده است. برای روسیه و کانادا خط نشان کشید ولی اتفاق مهمی نیفتاد.
علال اغلب سیاستمداران دنیا اینو حجم زیادش رو لفاظی می دونن و مثلا ایجاد فضای روانی برای اینکه ایران وحشت کنه و مثلا تصمیماتی بگیره که به نفع اونا باشه. منطقه خب رهبری ایران و مسئولین دیگر افراد ورزیده ای هستن و تو این مسائل بین المللی میتونن اینا رو جدا کنن. هستن در کل دنیا هم الان یه مقدار این رفتار آقای ترامپ مسئله شده. یعنی وقتی یه حرفی رو زیاد میزنن یک رئیسی یا یه رهبر یک کشوری ولی در واقع تکرار میکنه یه حرفی رو، از خاصیت میندازه. مثلا در مورد کشورهای دیگه هم همینطوره. برای روسیه هم خط و نشون کشیدی مقداری، خیلی محلی نذاشتن و یه جور دیگه شد. در مورد گرینلند و یه جاهای دیگه هم همین حرفایی می کانادا رو میگه ایالت ما بشه. ولی یه آرزوهای مطرح هست. این آرزوها تو متن شرایط بین المللی معلوم است شرایطش مهیا باشه برای این حرفا، جلوش میستن.
مشاور رهبر انقلاب اسلامی با بیان این که در برجام امریکا براحتی تعهدات خود را زیر پا گذاشت گفت که رهبر انقلاب اسلامی برجام را توافق خوبی ندانستند، چون براحتی یک رئیس جمهوری در امریکا زیر تعهدات این توافق زد در حالی که ایران با تعهدات خود عمل کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تصریح کرد مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. در مسئله هسته‌ای ترامپ توافق را به هم زد، ضمن اینکه برنامه هسته‌ای ایران با بمباردمان از بین نمی رود. لاریجانی تصریح کرد فتوای رهبر انقلاب اسلامی نداشتن سلاح هسته‌ای است، اما اگر خطایی از آمریکا صورت بگیرد ایران با فشار مردم مجبور می شود به سمت رفتن ساخت سلاح هسته‌ای برود. سفیر ایران در سازمان ملل متحد با هشدار جدی نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی تاکید کرد که ایران به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا سریعاً و قاطعانه پاسخ می‌دهد. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز گذشته در نامه‌ای به خانم کریستینا مارکوس لاسن رئیس دورایی شورای امنیت و آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد اظهارات بی‌پروایانه و خصمانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و اصول بنیادین منشور ملل متحد به ویژه بند 4 ماده دوم آن دانست. ایروانی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار جدی می‌دهد و اعلام می‌دارد که به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا یا عامل نیابتی آن مشخصاً رژیم اسرائیل ضد حاکمیت تمامیت ارضی یا منافع ملی خود سریعاً و قاطعانه پاسخ خواهد داد. و سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که دعوت مجارستان از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی برای سفر به این کشور تحقیر قوانین بین المللی است و بوداپست باید او را توقیف کرده و به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهد. سازمان عفو بین الملل افزود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی علاوه بر هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و ارتکاب جنایت علیه بشریت با ارتکاب جنایات جنگی و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در باریکه غزه متهم است. سازمان عفو بین الملل هشدار داد که هر گونه سفر نتانیاهو به کشورهای عضو دادگاه کیفری بین المللی بدون بازداشت او رژیم صهیونیستی را به ادامه ارتکاب جنایات تشویق خواهد کرد. دفتر صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو قرار است روز چهارشنبه برای سفر رسمی 4 روزه عازم هنگری شود. صدر اعظم رژیم صهیونیستی قرار است در سفر به بوداپست با ویکتور اوربان رئیس جمهور هنگری دیدار کند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ذبیح‌الله مجاهد: آمریکا مانع واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد می باشد. مشاور رهبر انقلاب: اگر خطایی از آمریکا سر بزند ایران به سمت سلاح هسته‌ای می رود. و عفو بین الملل: نتانیاهو باید بازداشت و به دادگاه لاحق تحویل داده شود. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، علی لاریجانی مشاور رهبر انقلاب اسلامی دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری افزود که ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و اکثر کشورهای غربی می‌خواهند با ایران ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی گفت که اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل استراتژیک را پرسیدیم.
خب استراتژی آقای ترامپ از همون ابتدا مشخص بود: فشار حداکثری از بیرون و شورش از درون، یعنی با تهدید و تحریم و اقدامات مختلف علیه جمهوری اسلامی اون رو وادار کنه یا پای میز مذاکره بشینه و شرایط اونها رو بپذیره، و یا اینکه در داخل با پیاده نظام خودش، غرب‌گراها و کسانی که به هر حال دنبال مخالفت‌های نافرمانی‌های مدنی هستن، داخل رو با شورش و اقدامات تهدیدآمیز امنیتی همراه کنه. خب مقام معظم رهبری در عید سعید الفطر پاسخ دادن، اینکه اگر امریکایی‌ها تهدید میکنن که اگر مذاکره مستقیم نکنید و شرایطش رو نپذیرید، ایران رو بمباران خواهد کرد. خب ما تجربه جنگ‌های طولانی رو داشتیم و قدرت بازدارندگی ما الان در حدی هستش که به راحتی حتی پایگاه دیگو گارسیایی که از اونجا ممکنه B-52 ها به پرواز در بیان رو با موشک های با برد بیش از 4000 کیلومتر میتونیم مورد هدف قرار بدیم. به همین خاطر رهبری هم فرمودن که احتمال حمله نظامی کمتر هستش. اما تجربه نشون داده همونطور که ما وعده صادق 1 و 2 رو انجام دادیم یا حمله به ایران اساس پایز آمریکایی ها، این برامون کاملا آسان خواهد بود که اهداف که مورد نظر هست در بانک اهدافمون رو در درون رژیم صهیونیستی و کشور منطقه مورد هدف قرار بدیم. به خاطر ریسکش خیلی برای آمریکایی‌ها بالاست. نکته بعدی این هستش که اگر آقای ترامپ بر اساس تفکر کابویی و گانگستری و غرب وحشی دنبال این باشه که به ما بگی که یا دستاتون رو میبریم بالا و یا شلیک میکنم، خب ما هم ابزاری داریم برای مقابله با اون، و اینکه اگر فشار نظامی بخواد به ما به سمت حمله به مراکز هسته‌ای ما باشه، قطعا ما میریم به سمت آزمایش هسته‌ای و این امکان رو هم داریم و تواناییش هم داریم. بالاخره آمریکایی باید از این خطای محاسباتی که آقای ترامپ داره دوچار میشه و حتی سازمان ملل و کشورهای همپیمان آمریکا مراقبت بکنند، اگر نه این جنگ جنگ فقط ایران و آمریکا نخواهد بود، بلکه یک جنگی خواهد بود که خلیج فارس و اقیانوس هند از باب المندب گرفته تا مدیترانه در پی خواهد داشت.
جناب آقای کنانی مقدم، ادبیاتی که خب رئیس جمهور آمریکا به عنوان خب رئیس یک دولت مستقل یک کشور مستقل دیگری رو تهدید مستقیم میکنه، چه جایگاهی در سطح بین المللی داره و این گونه صحبت کردن به نظر شما چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
خب این آقای ترامپ رفتاری که با بحث اوکراین آقای زلنسکی کرد، رفتاری که با بحث گرینلند کرده، رفتاری که با مکزیک کرده، رفتاری که با کانادا کرده، همه اینا نشون میده که از یک ثبات سیاست بین المللی برخوردار نیست، یه فردی است که ماجراجو برای کسب قدرت بیشتر و دنبال روی از سیاست ملیتاریستی غرب. به این خاطر به نظر میاد که همپیمانان حتی آمریکا هم به این فکر افتادن که آقای ترامپ رو مهار بکنن، یا در داخل خود آمریکا این بحث ممکنه وجود داشته باشه که همون اتفاقی که برای کندی افتاد برای ترامپ هم بیفته. به خاطر همینی که پرونده کندی رو بعد از سالها آقای ترامپ دستور داد که اسنادش منتشر بشه و ترس این داره که در درون خود سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا کسانی قصد سوء قصد به جان ترامپ رو داشته باشه.
حسین کنعانی مقدم بود از آگاهان مسائل استراتژیک در خصوص صحبت‌های آقای ترامپ پیرامون تهدید به حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران و واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به این موضوع. شنونده‌های عزیز و ارجمند، با پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. موقتا از حضورتون مرخص می شوم.
رفتم برایت نیمه شبها عالمی دارم دست دعا عالمی دارم دست دعا آیا تو باری بشنیده ای این ماجرا دل دادگان را رحمی تو بین مایی گفتا تو یاری کم گاهی گاهی
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. همچنان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. ساعت 12:29.25 است به وقت افغانستان و همچنان همراهی میکنیم با همکاران ما تا لحظاتی بعد در برنامه انعکاس میایند و آخرین رویدادهای افغانستان را تقدیم حضورتان میکنند. قبل از او دوستان عزیز میتونین با ما در ارتباط باشید از طریق شماره پیامگیری ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب دعوت میکنم شنونده برنامه انعکاس باشید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با برنامه این انعکاس هم همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به سرخط مهمترین رویدادها. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ایدانه با مسئولان نظام. و تأخیر در اخراج مهاجرین افغانستانی از پاکستان. خب شنونده های عزیز و ارجمند، در این برنامه و مشروع برخی از این رویدادها می پردازیم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار ایدانه با مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی عزت روزافزون اسلام و مقابله با زورگویی قدرت‌های بزرگ را در گرو وحدت و بصیرت امت اسلامی خواندند و تصریح کردند. جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت‌های اسلامی دراز کرده است و خود را با آنها برادر و در یک جبهه کلی و اساسی می‌داند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه همزمان با عید سعید فطر در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه افزودند راه مواجهه مؤثر با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیان آن در فلسطین و لبنان اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی است. ایشان با بیان اینکه امروز بخشی از دنیای اسلام به شدت مجروح است خاطر نشان کردند. فلسطین مجروح است، لبنان مجروح است. جنایت‌هایی که در این منطقه انجام می‌گیرد بی سابقه است و ما بیاد نداریم در تاریخی که مشاهده کرده یا خوانده ایم که در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک را در یک درگیری نظامی از بین ببرند. رهبر انقلاب با تاکید بر لزوم ایستادگی دنیای اسلام در مقابل این رنج‌ها اظهار کردند. با اتحاد و همدلی و همزبانی دولت‌های اسلامی دیگران حساب کار خود را می‌کنند و امیدواریم مسئولان کشورهای اسلامی بتوانند با همت و انگیزه و حرکت خود امت اسلامی را به معنای واقعی تشکیل دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای اضافه کردند که حقیقتاً امروز دنیای اسلام به نقاطی احتیاج دارد که آنان را به هم وصل می‌کند و از آن یک واحد فعال و کارآمد می‌سازد. عید فطر یکی از آن نقاط است. عید فطر موجب عزت اسلام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و اگر در امت اسلامی اتحاد و همت و بصیرت وجود داشته باشد، عید فطر مزید خواهد بود. ایشان با اشاره به حوادث پی در پی و پرسرعت جهانی تصریح کردند. در قبال این حوادث سریع دولت‌های اسلامی باید با سرعت و دقت جایگاه خود را مشخص و برای آنها فکر و برنامه ریزی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی جمعیت زیاد مسلمانان، ثروت سرشار طبیعی و قرار گرفتن در جغرافیای حساس از جهان را از فرصت‌های مهم دنیای اسلام برشمردند و گفتند لازمه استفاده از این فرصت‌ها و موقعیت‌های حساس اتحاد دنیای اسلام است. البته اتحاد به معنای یکی شدن دولت‌ها یا همفکر شدن آنها در همه گرایش‌های سیاسی نیست، بلکه به معنی شناخت منافع مشترک و تعریف کردن منافع خود به گونه‌ای است که باعث اختلاف و نزاع و دعوا بین یکدیگر نشود. حضرت آیت الله خامنه ای مجموعه دنیای اسلام را یک خانواده خواندند و با تاکید بر همکاری و همفکری دولت‌های اسلامی برای جلوگیری از تعرض و زورگویی قدرت‌های متجاوز و ستمگر تصریح کردند. امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌ها و ملت‌های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. خب در همین رابطه همکنون ارتباط زنده و مستقیمی داریم با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در مشهد و از آگاهان مسائل سیاسی. جناب آقای راستی سلام بر شما، وقتتان بخیر. ارزیابی شما را از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌شنویم.
صدای شما بسیار ضعیف است.
جناب راستی ما صدای شما را خوب داریم، بفرمایید.
بله. الو.
جناب آقای راستی ما صدای شما رو دریافت کردیم، بفرمایید.
بله. خدمت شما و همکاران محترمتان سلام و احترام دارم و ان شاء الله عید سعید فطر هم بر شما هم بر همه همکاران و هم همه شنوندگان رادیو دری تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که انشالله عید خوب و خوشی داشته باشد. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی خب در حسین امام خمینی سخنانی ایراد کردند و بر وحدت و همگرایی جهان اسلام تاکید داشتند. ارزیابی شما را از صحبتهایشان میشنویم.
بله، در صحبت ها و سخنان حضرت آقا نکته اول این بود که ایشان عید سعید فطر رو ضمن این که تبریک گفتند فرمودند عید فطر از نقاط اتصال جهان اسلام هستند.
عید سعید فطر رو هم یکی از مهمترین نقاط اتصال جهان اسلام برشمردن و هم هرچه این اتصال تقویت شود رو موجب افزایش عزت اسلامی و همینطور موجب عزت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دانستن و بعد توصیه کردن که تأکید کردن که محقق شدن این عزت منوط به اتحاد، همت و بصیرت هست. این نکات بسیار مهم و درس‌آموزی هست برای همه مسلمان ها، مخصوصا دولت مردان در کشورهای مختلف اسلامی که باید این نقطه اتصال رو تقویت کنن، توجه جدی به این نقطه اتصال یعنی عید سعید فطر داشته باشن و هم در رابطه با اینکه عزت اسلامی باید روز افزون باشه و این عزت منوط به اتحاد و همبستگی هست. مسلمان ها همینطور که باید با هم مرتبط باشن، باید متحد، منسجم و یکپارچه باشن و در مسیر اتحاد همت داشته باشن. این لازمه رسیدن به اون اتحاد ایدئال که مورد نیاز جوامع اسلامی هست، همت هست که همه مسلمان ها مخصوصا دولت مردان در کشورهای اسلامی همت داشته باشن. نکته سوم ایشون هم بصیرت بود. حقیقتا باید دولت مردان و کسانی که امورات جوامع اسلامی را در اختیار دارن و اداره میکنن یک بصیرت نافذی داشته باشند که همین بصیرت نافذ و نگاه عمیق قطعا موجب دشمن شناسی میشه. وقتی دشمن رو اینها شناختن، دقیقا و برنامه های دشمن، اهداف و نیات دشمن رو میتونن به خوبی رصد بکنن و در مسیر عزت در برابر تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمنان هم میتوانن به خوبی ایستادگی کنن و اون نقشه ها رو نقش بر آب کنن و لازمش این هست که همگی متحد و منسجم باشن. در خدمت شما هست.
جناب آقای راستی، خب رهبر معظم انقلاب در بخش از صحبت های خودشان تاکید کردند که امروز باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌ها و ملت‌های ضعیف به کار رایج و سریع قدرت‌های بزرگ تبدیل شده که در مقابل آن ما کشورهای اسلامی باید از حقوق دنیای اسلام دفاع کنیم و به آمریکا و غیر آمریکا اجازه باج‌طلبی ندهیم. متأسفانه برخی از دولت‌های اسلامی خب سعی میکنن خودشون رو به بدنه استکبار وصل بکنن و دور کنن خودشون از بحث وحدت اسلامی. علت چی است به نظر شما؟
بله، ببینید، حضرت ها تأکید داشتن بر این که با صراحت فرمودن جمهوری اسلامی دست خود را به سمت همه دولت های اسلامی دراز کرده و خود را برادر آنها و در یک جبهه کلی و اساسی می دانه و بعد تأکید داشتن که همکاری و همفکری دولت های اسلامی قطعا مانع زورگویی ها و باج‌خواهی های قدرت های متجاوز و قدرت های ستمگر خواهد شد. فرمودن امروز متاسفانه این باج‌خواهی و باج‌طلبی از دولت‌های ضعیف به کار رایج و صریح قدرت‌های بزرگ تبدیل شده که کشورهای اسلامی بعد از حقوق از حقوق خودشون و از حقوق دنیای اسلام باید دفاع بکنن و اجازه باج‌طلبی با آمریکا و غیر آمریکا را ندهند. این کشورهای اسلامی زمانی میتونن در برابر این باج‌خواهی‌ها و زورگویی‌ها در برابر ستمگران ایستادگی کنند و از اون ایستادگی نتیجه بگیرن که متحد باشن. اینها یک انسجام و رابطه عمیق و اساسی بین کشورهای اسلامی برقرار باشه و باز خیلی مهم هست که حضرت آقا در این رابطه هم راه رو روشن کردن، یعنی مسیر روشنی رو پیش روی سران کشورهای اسلامی گذاشتن و بعد تصریح کردن که اتحاد معنای یکی شدن و هم فکر شدن در همه گرایش‌های سیاسی و اعتقادی و فکری و اینها نیست، که در همه اجزا هم اینها یکی باشن و کلن هم فکر باشن، بلکه اتحاد رو حضرت آقا تصریح کردن که به معنای شناخت منافع مشترک و تعریف منافع مشترک هست. این منافع مشترک اگر منافع مشترک تعریف شده باشه و همه دولت‌های اسلامی به دنبال اون، قطعا در دنبال نمودن اون منافع مشترک هم دچار اختلاف و دچار درگیری و نزاع نمیشن، دنبال همون منافع کلی هستن که اون منافع کلی با تأمین کننده تمامی خواسته ها و نیازهای جوامع اسلامی خواهند بود و اساسا دنیای اسلام این را باید بدانند که یک خانواده هستند و دولت‌های اسلامی باید این فکر و نگاه را در عمل داشته باشند. با این فکر و با این نگاه اگر حرکت متحد و منسجمی داشته باشند، صفوف واحدی در برابر دشمن داشته باشند و صفوف واحد رو تشکیل بدن و قرار بگیرن، قطعاً میتونن در برابر زورگویی ها ایستادگی کنن و همینطور با حفظ استقلال و آزادگی و منافع ملی و اسلامی خودشون سیر تکاملی داشته باشن و تسلیم زورگویی های دشمنان نشوند.
بسیار سپاسگزار جناب آقای هاشمی راستی، با شما خداحافظی میکنیم.
انشاءالله که موفق و معید باشین. اعزکم الله، خدا نگهدار.
وقت شما بخیر. ارتباط زنده بود با حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی، مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد و آگاه مسائل سیاسی. امروز شنبه 12 حمل، روز جمهوری اسلامی، تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در حمل سال 1358 هجری شمسی، رفراندوم یا همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این رفراندوم که در 12 حمل 1358 برگزار شد، بیش از 98% شرکت کنندگان در رفراندوم با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. به همین مناسبت روز 12 حمل در تقویم ایران روز جمهوری ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت ساز خود در این روز تاریخی به همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نوید بخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امید بخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و ستیزی، سلطه‌گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل را عینیت بخشید. مشاور ارشد رهبر انقلاب گفت اگر خطایی از آمریکا صورت بگیرد، ایران با فشار مردم مجبور می شود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. علی لاریجانی دوشنبه شب در برنامه گفتگوی خبری تلویزیون ایران با بیان اینکه کار نظامی با ایران بدون تبعات نیست، افسود که فتوای رهبر انقلاب اسلامی نداشتن سلاح هسته‌ای است. اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباردمان کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بم اتم برود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با اشاره به اینکه برنامه هسته‌ای ایران با بمباردمان از بین نمی رود افسود.
حالا سوال اینه که اگر شما ایران رو میگید ما نمیپذیریم این رو چون ایران قابلیتی پیدا کرده، خب ایران میگه من قابلیت دارم، ولی فتوای رهبری این است که ما به سمت سلاح نمیریم. فتوا غیر از دستورات سیاسی است. ولی این نامه ایشون من تا اونجوری یادمه یه بار در سازمان ملل هم ثبت شده و تا امروز هم من چند روز پیش دیدم که رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکایی خانومی است، ایشون گفته ما اطلاع داریم که ایران سمت سلاح نرفت. خب چی میگی؟ حرفتون چیست؟ من فکر کنم یه اشتباه استراتژیکی داره میکنه امریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار میکنیم و به سمت سلاح نمیریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایرانو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه. با دست خودتون داره این کارو میکنید. ایران نمیخواد این کارو بکنه. ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نده. مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کارو بکنید. و اینم به نفع خودشون نیست. ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم. میتونه نظارت‌های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد، ما مشکلی نداریم چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید. اینم به نفعتون نیست. بنابراین هر چی حساب میکنید نفع دارین نیست. اون چیزی که ما عرض میکنیم این است که شما میتونید راه دیگری پیدا کنید. به جای ستیز با ایران یک بار رفتارتون رو عوض کنید.
لاریجانی تصریح کرد فناوری هسته‌ای ایران طوری برنامه‌ریزی شده است که در صورت بمباردمان حتی تأخیر هم متوجه آن نخواهد شد. لاریجانی درباره نامه اخیر ترامپ به ایران نیز گفت که محتوای نامه ترامپ تقریبا همان حرفهایی است که مرتب می‌زند. حرف آمریکایی‌ها دقیق نیست چون برای آنها مضر است و مشکلات ایجاد می‌کند و اغلب سیاستمداران حرفهای ترامپ را نوعی لفاظی می‌دانند. مشاور رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله هسته‌ای این ترامپ بود که توافق برجام را به هم زد اضافه کرد که مذاکرات غیر مستقیم برای فهمیدن مطالبات طرف مقابل و امتیازهای مقابل است. لاریجانی اظهار کرد که ایران بین قدرت‌های بزرگ یک جایگاه ممتاز پیدا کرده است و بیشتر کشورهای غربی می‌خواهند با جمهوری اسلامی ارتباط مستقل داشته باشند، اما به خاطر فشار آمریکا موضع قطعی ندارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین با بیان اینکه اسرائیل بدون آمریکا در منطقه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، افسود رژیم صهیونیستی نسبت به مسئله آتش‌بس کاملاً ابزاری برخورد می‌کند و همه کشورها می‌دانند که این آتش‌بس‌ها از طرف اسرائیل چندان اعتبار ندارد. در روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه رویکرد خصمانه و جاه‌طلبانه خود تهدیدهایی را ضد ایران مطرح کرده که با واکنش‌های مختلف مواجه شده است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.